خیلی خوش آمدید مردم عزیز و نازنین، روزدارهای عزیز، مهمونای این سفره ضیافت پرنور. خیلی خوشحالیم که در سحر ششم هم با ماه من همراه شما هستیم و در کنار شما و مثل هر روز در محضر حاجی کاشانی عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. محضر شما عزیزانی که اینجا زحمت میکشن، روزداران عزیز در همه اقطار عالم، مخصوصا هموطنان عزیزمون، عرض سلام و ادب و احترام دارم، خدا قوت عرض میکنم، التماس دعا دارم و انشاءالله که شاداب و در صحت و عافیت باشیم
انشاءالله. ما از دیشب که این نشان رو در واقع رونمایی کردیم، کار محمد آقای روح الامین عزیز، انقدر تماس، انقدر پیام که آقا چقدر بی نظیره، چه کار خوبی کردید که ماه من علی رو در واقع توی این سحرهای پرنور انتخاب کردید و ما میخوایم سیر بکنیم تو این سحرها با نام امیرالمؤمنین الحمدلله رب العالمین. حالا دوستای خوب شاعرمون هم، اهالی هنر در واقع، الحمدلله لطف دارن به این برنامه. حسین مؤدب عزیز بعد از فرمایشات دیشب شما و نکته هایی که فرمودی یه غزلی سروده که من میخوام حسن مطلع بحث امشبمون قرار بدم، چکیده مباحث آجای کاشانی رو، و انشالله با این کاممون رو شیرین بکنیم و وارد بحث بشیم اگر موافق باشیم.
خیلی ممنونیم عزیز.
تو که اخمت به هم میریزد از هر گوش لشگر را، کفایت میکند لبخندت از هر غم پیمبر را. بزرگ بت پرستان آبرو بر خاک میریزد همین که از لبانت بشنود الله اکبر را. احد بود و علی بود و علی بود و احد، یعنی تو بودی آن که تا آخر نگه داشت سنگر را. احد علی بود و احد، یعنی تو بودی آن که تا آخر نگه می داشت سنگر را. علم در دست های توست تا دنیا بفهمد که تو هستی فوق ایدیهم که از جا کند خیبر را. تو روح هل عطا و مؤمنون و قدر و یاسینی، سپرده دست تو پروردگارت روح کوثر را. علی بدر شب بدر و علی بدر شب بدر و علی سقای پیغمبر، ابو فاضل چه زیبا بود، ابو فاضل چه زیبا ارث برد اوصاف حیدر را. این غزل داغ داغ به دستمون رسید، همین امشب حسین مؤدب عزیز برای من فرستاد که چکیده فرمایشات حاجی کاشانی بود و یه خورده محظوظ شدیم و کیف کردیم و انشالله که هر جا هست مستدام باشه و این طبع شعرش انشالله همیشه بجوشه. خیلی خوب، امشب خدمتون هستیم و بحث شما رو با دل و جان خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا انشالله به این برادرمون و همه هنرمندا برکت بده انشالله. آیه‌ای که امشب میخوام محضرتون عرض کنم بهانه است برای یه ادامه مختصری از بحث دیشب که یه ابعاد دیگری رو هم عرض کنم و دو تا سوال مهم در این رابطه که عزیزانمون پرسیدن در همین پیامک ها و اینها، اون رو هم بپردازیم، ادامه بحث محسوب میشه. در قرآن کریم آل عمران آیه 172 حضرت حق میفرماید که الذين استجابوا لله والرسول، اون کسانی که خدا و رسول رو اجابت کردن دعوتشون رو، من بعد ما اصابهم القرح، بعد از این که جانباز شدن، مجروح شدن. خدا انشالله همه جانبازامون رو حفظ کنه، سلامتی بده
انشالله.
این بعد از احد نازل شد که یه عده جانباز شدن که رأسشون امیرالمومنین بود، عرض کردیم 60 تا 80 ضربه عجیب به حضرت اصابت کرده بود. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم، اونایی که نیکوکاری کنند و تقوا پیشه کنند اجر عظیم میبرند. طبیعتا آیه عامه برای هر کسی که در راه خدا جانبازی کنه و باز هم پایمرد، عرض کنم که در راه حق بیسته و ادامه بده و استقامت کنه، اجر عظیم داره. طبیعتا مستاق بارز اتم بشه امیرالمومنین صلوات الله علیه. ما دیشب از عظمت قدرت امیرالمومنین که لرزه بر تن کفار مینداخت عرض کردیم، ولی چند بعد مهم رو نگفتیم، فرصت نشد. یک، این قدر قدرتی مولای ما به خاطر ساز و برگ و لباس و مرکب و شمشیر خاص نبود،
روح روحانی بله بود.
اون حقیقت مولای ما بود. لذا مثلا فرض بفرمایید که نوشتن روز در احد امیه بن ابی حذیفه یه آدمی بود که بسیار تنومند و اومد وسط میدان گفت امروز به جا بعد خلاصه من میدونم به خدمت مسلمین میرسم. حضرت میفرماید یه جوری خودشو در آهن پیچ کرده بود، خلاصه در خود و ورقه های آهنین و سپر و زره و اینها هیچ جایی از او پیدا نبود جز دو چشمش. خلاصه من رفتم در برابر او قرار گرفتم، ضرباتی که میزدیم مثلا یه تیکه چرم کوچیکی من به جای سپر دستم گرفته بودم همین و یه شمشیر و او یه پارچه آهن، تا بالاخره هرچی میخواستم ضربه بزنم آهن بود، تا یه شکافی بین این ورقه ها پیدا کردم و از همونجا خلاصه کار رو تموم شد. یعنی حضرت وسیله ای نداشت. نقل شده که یه وقتی حضرت وضع مالیشون خوب نبود، رفتن شمشیرشون رو بفروشن. خب شمشیر مثلا عمرو بن عبدود شاید 1000 شمشیر میارزید، مثل مثلا یه ماشین لوکس امروز با یه ماشین عادی. امیرالمومنین به یکی از رفقاشون فرمودن که اگر یه دست لباس داشتم من این شمشیر رو نمیفروختم. یعنی ابزار جنگی حضرت هم فقر حضرت بله. هم اصلا شمشیر چقدر بود؟ این شمشیر به دست ید الله شده بود، عرض کنم سیف الله به قول پیغمبر،
میگن شرف المکان بالمکین.
همینطور این شمشیر حضرت اونقدر نمیارزید. یا به حضرت گفتن آقا جون اسب ویژه‌ای نمیخری، حیف شما. حضرت فرمود که من نیازی ندارم، کسی به من حمله کنه ازش فرار نمی کنه، کسی از من فرار کنه دنبالش نمی کنه، من اصلا آنچنانی لازم ندارم. یا مثلا فرض بفرمایید به اون می گفتن که آقا خیلی ساده شما غذا می خوری، چیزی نمی خوری، زورت می رسه بخوای با این پهلوانا بجنگی؟ خود حضرت در نهج البلاغه فرمود که این قدرت از جای دیگه است و من مثل درخت بیابانی هستم، من سختی کشیده هستم. رضا معروف اون ماجرای کندن در خیبر. عرض کنم خدمت شما که امیرالمومنین صلوات الله علیه با اینکه جانباز شده بود و گفته شده که 16 خیلی تلخ برام بگم، سعید ابن مسیب که گاهی از امام سجاد چیزایی نقل میکنه میگه 16 بار در احد که دیشب هست که تنها شده بودم امیرالمومنین ضربه به حضرت زدن، انقدر کاری بود که حضرت زمین افتاد، ولی باز دوباره به مدد الهی بلند شد از پیغمبر دفاع کرد. یعنی دیگران فرار کرده بودند. با این حال خلاصه امیرالمومنین استقامت ورزید و یه عرض کنم حمله های اصلی تمام شد و پرچمدارا شکست خوردن. مسلمین فهمیدن که پیغمبر زنده است و خطر دفع شده، آمدند و ابو سفیان وقتی دید نامدن گفت میریم سال بعد میایم. پیغمبر اکرم می‌خواستن این هیله نباشه دوباره برن شبیخون بزنن یا حمله کنن از پشت،
واقعا میرن یا نه؟
بله. حال این همه آدم اومدن،
بله،
امیرالمومنین هم عرض کردیم ضربات کاری خورده، حداقل 60 ضربه. فرمودن که علی جان برو ببین از این بلندی برو بالا ببین اینا رو رصد کن، ببین دارن به سمت مکه میرن یا میخوان آماده شن حمله کنن. یعنی پیغمبر اکرم برای دیدبانی هم به هر کسی اطمینان
نداره.
فقط من و تو معنینتن الی، بی خود نیست که ما به امیرالمومنین اطمینان داریم. و پیغمبر فرمود علی جان حب تو در 7 جای خطرناک به داد شیعانت میرس. پیغمبر به او اطمینان داشت صلوات الله و سلام علیه.
اون نگاه نگاه عین اللهیه دیگه در
همینطوره. حالا خود امیرالمومنین که هر کسی جای او بود در پوست خودش نمی گنجید و خلاصه شاید دوچار تکبر می شد، هر چه داشت رو از خدا می دید. وقتی پیغمبر اکرم اومد به عیادت ایشون، تا دید پیغمبر اکرم چشمانش تر شد از حال جانبازی خودش، شروع کرد گریه کردن و عرض کرد دار و ندارم فدای شما یا رسول الله، ادب رو ببینید. الحمدلله الذی لم یرنی ولیتانک، خدا رو شکر میکنم آبروی منو حفظ کرد، من فرار نکردم. ولا فرار تو، من پشت به تو نکردم، فرار نکردم، خدا آبرومو حفظ کرد یا رسول الله. اینقدر خودشو کوچک میبینه در برابر
پیغمبر،
این اوج فهم حضرت رو میرسون. در خندق و همه میدونن که حضرت در عرض کنم خدمت شما که خیبر، ببخشید خیبر چه کرد و در قلعه رو کند و اینها که معروفه و در خیبر که کنز تکون نمیتونستن بدن، خودش که وقتی میخواد تعریف کنه نگاه کنید چقدر زیبا توحیدی سخن میگه حضرت. فرمود وقتی من مرحب فرمانده رو با حارس رو کشتم، اینا من اشتباه گفتم، عمدن گفتم که ببینید ما میخواییم تعریف کنیم اینجوری میگی. حضرت فرمود که قتله الله به یدی، خدا اونا رو کشت به دست من، خدا خواست به دست من انجام بشه.
ولی خدا خواست،
خدا نیاز به من نداشت، میتونست به دست کسی دیگه انجام بشه، خواست به دست من انجام بشه.
اساساً و اصلا خودشو نمیبینه.
پس اون وقتی به دست من خدا کشت مرحبا، اینا فرار کردن رفتن توی قلعه هاشون، درا رو بستن. فتحین الباب، من رفتم سراغ در، خب در قلعه بود، یه خورده خلاصه باهاش کلنجار رفتم، میخواد بگه کندم در رو، فرمود که حتی فتحه الله، خدا بازش کرد. یعنی حضرت از خودش چیزی نمیبینه،
مشابه همون چیزی که تو حادثه فتح خرمشهر از امامون شنیدیم که بله، خرمشهر رو خدا آزاد کرد. آره، یعنی همون نگاهه،
چقدر خدا حفظتون کنه. جنگ امیرالمومنین خیلی جنگ انسانی بود. ما دیشب وقتی میخواییم از بالاخره امیرالمومنین جامعه ازداده، امیرالمومنین آقا شما ببینید یه جایی مثلا فرض کنید یه حیوان وحشی، از مخواست بحثتون 5 تا بچه طرف هم یه حیوان وحشی به اونو داره حمله میکنه، شما دوست نداری بکشی، مجبوری بکشی که 5 نفر بچه اونجا آسیب نخورن. حضرت وقتی عرض کردیم میرفت سراغ پهلوان ها، میخواست زودتر جنگ تمام بشه، نمیخواست بکشه، لذت از خون ریزی نمیبرد، برای ظلم خدای نکرده نبود
که قائل ختم بشه،
برای قائل ختم بشه. لذا بهش میگفتن آقا چرا شما بیشتر نزدیک تاریکی میری جنگ رو شروع میکنی؟ میفهمید هم درهای آسمان باز میشه، توش ذکر میگیم، دعا میکنیم، یعنی من جنگ رو الهی میبینم. ثانیاً اجدر ان یقل القتل، کمتر آدم کشته میشه. و یفلت المنهزم، فراری ها بهتر فرار میکنن. ما که نمیخوایم میخوایم برن دیگه، به ما حمله نکن، چون جنگ های پیغمبر هم همش حمله کردن به اسلام، فتوحاتی نبود که خودشون آغاز کنن.
بله.
ما میخوایم جنگ قائلش ختم بشه. امیرالمومنین هم همینطور بود در اون دوران 5 سال حکومتشون. یعنی بنای من بر کشدار نیست. یا مثلا فرض بفرمایید که حتی اگر با اون پهلوانی که اومده بود دشنام داده بود، حتی به پدر مادر امیرالمومنین معاذالله جسارت کرده بود، به مسلمین توهین کرده بود، به رسول خدا توهین کرده بود، وقتی حضرت او رو زمین میزد، او گفتش که آقا من آبروی سپاهم، منو برهنه نکن. حضرت برگشتن، فرمودن همون ضربه‌ای که زدم کار او رو تمام میکرد، ولی دیگه من دست به لباسش نزدم. دیشب عرض کردیم بعضیا برای غنیمت باعث شکست اسلام شدن. امیرالمومنین جنگی رو که خودش کرده بود و غنیمت برای خودش بود، غنیمت نمیخوام من. یه نفر به من رو زده ولی یه کافر و فرمانده کفار. یکی دیگه بخوام عرض کنم، این که امیرالمومنین صلوات الله علیه که از ویژگی های نبرده ایشون اینه که گفتن آقا اگه جنگ مثلا جا به جا شد و دشمن حمله کرد کجا شما رو پیدا کنیم؟ فرمود همونجا که آخرین بار دیدید، چون جامو تغییر نمیدم، من نمی سمت من نباید سقوط کنه، همونجا وای میستم. اینا ابعادی از وجود حضرت. لذا پیغمبر اکرم به ایشون میفرمود سیف الله لا یخطع، سیف الله الذی لا یخطع، یعنی اون شمشیر خدا که خطا نمی کنه. و این نسبت دادن شمشیر به خدا هم عصمت رو نشون میده، هم برای انسانیت، برای هدف میزنه، اضافی نمیزنه، لذت نمیبره از کشتن.
یداللهی سیفاللهی، و این یعنی محو در خدا شدن.
بله. دو تا سوال هم عزیزان ما پرسیدن که من دیدم بحث رو نگه دارم این دو تا سوال مهم رو پاسخ بدم، و امیدوارم انشالله نظری، پیشنهادی، خلاصه نقدی به ما دارن به ما هدیه کنن.
سامان پیامکمون هم راه افتاده، 20330 سامانه پیامک برنامه ماه منه که دوستان میتونن در ارتباط باشن.
خدا خیرشون بده. اولین سوال این بود که آقا پیغمبر اکرم چرا نمی جنگید؟ علی جان این ور حمله کن، اون طرف حمله کن. پاسخ اینه که امیرالمومنین میفرمود که پیغمبر اکرم از من شجاع‌تر بود. البته این نسبت و قیاس به نسبت خودشونه، ما نمیفهمیم، یعنی هیچ کدوم کسری نداشتن. و میفرمود ما در سختی‌ها به پیغمبر پناه میبردیم،
به او تکیه می‌کردیم.
ولی اگر امیرالمومنین باشه و پیغمبر بخواد بجنگه، این دون شأن امیرالمومنینه، امیرالمومنین اجازه نمیده. کمان که در کربلا فرزند برومندش قمر بنی هاشم تا زنده بود سید الشهدا نه آسیب خورد، نه به صورت جدی جنگید، اجازه نمیدادن، بقیه فداییان بودن. لذا از شجاعت پیغمبر اکرم اولا از همه بود. منتها اجازه نمیدادن پیغمبر ورود کنه چون فدایان پیغمبر بود. النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم،
یعنی یه جور محافظت از جان
همینطور. پیغمبر همینطور همه وجودشون دوست داشتن فدای رسول خدا کنن. یه سوال دیگه ای پرسیدن، این خیلی سوال مهمی است و اونم اینه که آقا با این حرفایی که تو داری این شبا میزنی، با این عظمت و اصل دین و نور مهتدین و این شجاعت و این سابقه، خب چی شد که امیرالمومنین به حکومت نرسید؟ یا مثلا از زهرا بعدن اون دچار اون غم ها شد؟ چطور
چه اتفاقی افتاد؟
پاسخش اینه که این پاسخ یه خطی نداره.
چند جلسه ما تو سمت خدا رو هم صحبت کردیم
که یه روند عظیم طولانی عجیب حساب شده ای رخ داده
از قبل از اسلام شده
و بلایی سر تاریخ اسلام اومده. همونجوری شما فرمودین، ما نزدیک 40 جلسه در سمت خدا قسمت قدم به قدم داریم اینا رو بررسی میکنیم. فقط من برای اینکه یه پاسخی داده باشم، ممکنه عزیزی امشب ببینه و اون برنامه رو دنبال نکنه چون متنش، صوتش، مستنداتش هست، در حد چند دقیقه ادامه برنامه به این موضوع میخوام بپردازم که چه شد که امیرالمومنین صلوات الله علیه با این همه توصیف رسول خدا بعد از پیغمبر به خلافت نرسید. قرآن میخونم اول در سوره مبارکه بقره آیات 159 و 160. الذين بسم الله الرحمن الرحيم الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. اون عالمانی از اهل کتاب، البته اون زمان اول مستاق اول شأن نزولش برای اهل کتاب، اون اهل کتابی که ما آیاتی نازل کردیم، تورات و انجیل و اینا، و برای مردم تبیین کردیم، اینا رو اومدن، خب اون کتاب ها پیغمبر رو معرفی کرده بودن، پیغمبر آخرالزمان.
بله.
بعد علمای یهود و اهل کتاب و اینا برداشتن کتمان کردن و بیان نکردن به مردم. خداوند میفرماید اولئک یلعنهم الله، خداوند اینها رو لعن میکنه، یعنی از سعادت دور میکنه، از رحمت خودش دور میکنه و یلعنهم اللائن، و همینطور هر کسی که بخواد اونها رو نفرین کنه، چون اینها بیچاره کردن.
بله.
بعد میفرماید که الا الذين، استثناء چیه؟ الا الذين تابوا و اصلحوا و بینوا. اگر کسی بخواد از اون علمای اهل کتاب جبران کنه، باید توبه کنه، اصلاح کنه، تبیین کنه، آنچه کتمان کرده رو تبیین کنه. این زیاد اتفاق افتاد زمان پیغمبر اکرم، هم پیغمبر رو انکار میکردن که در آثارشون دارن. همین بلا سر نفس پیغمبر امیرالمومنین هم آمد. حالا عرض کردم بس بسیار مفصل، من چند تا نکته میخوام بگم.
خیلی عمیقی داره این بحث و ساده نمیشه.
همینطوره. کاری کردن با شخصیت امیرالمومنین صلوات الله علیه که آقا امیرالمومنین رو به دست فراموشی سپرد. خیلی سخته این امیرالمومنین عظیم الشأن رو، خیلی حساب شده باید کاری کرد که فراموش بشه. یه مثال من میخوام عرض کنم، خیلی عجیبه. این شبها از شهدای بزرگوار میگن، الحمدلله برنامه مزین به نامشونه. مثلا فرض کنید شهید سلیمانی رحمت الله علیه، خب اسمش بیاد یاد سوریه و عراق و مدافع حرم و اینا میفته. حالا یه نفر بیاد بگه که آقا آیا شهید قاسم سلیمانی در سوریه رفته حضور داشته؟ مثلا میگه آقا فرمانده
گرفته.
ببینید چه بلایی سر موضوع و فضیلت و شخصیت امیرالمومنین آورده شد که یه نفر اومد پیش یکی از اصحاب رسول خدا در سایه بخاری، گفت اشهد علی بدرن، آیا علی تو جنگ بدر حاضر بود یا نبود؟
عجیبه،
یعنی اصلا همه جنگ دست امیرالمومنین بود،
علی بدر شب بدر رو.
یعنی شما چه بلایی سر شخصیت حضرت باید بیارن در یه پروسه 80 سال 100 ساله تاریک بنی
امیه. حاضر در همین راستاست که وقتی حضرت ضربت میخورن میگن مگه علی نماز هم میخونه؟
بله، اهل شام همینطور میگفتن و کتاب میومدن راجب جمل صفین اینا صحبت کنن، بعضی از این علما اسامیشون هست و مستندات هم میگفتن حرف نزنید، هیچی نگید. یا مثلا فرض بفرمایید که یه جوری بی آبرو می کردن افرادو، یه جوری بی شخصیت می کردن،
این همون جنگ رسانه یه دشمن در کردن.
همینطور کسی ابن قتیبه اصلا طرفدار شیعیان نیست و خیلی هم با امیرالمومنین خوب نیست، میگن منحرف از امیرالمومنین، یعنی گاهی یه تنهایی زده، میگه تهاما کثیر من المحدثین ان یحدثوا بفضائله. محدثین بیشترشون اصلا ابا میکنن اسم از امیرالمومنین ببرن. چرا؟ چون یا حقوق قطع میکردن، یا میکشتن، یا بی آبرو میشدن، یا دوست محسوب میشدن. مثلا فرض بفرمایید زهری از رئیس شرطه های بنی امیه است، از محدثین مشهوره، میگه من فضائلی از علی بلدم بگم کشته میشم، یا من از امیرالمومنین صلوات الله علیه عذرخواهی میکنم این حرفو میخوام بزنم، اوزایی از عالمان شام در امام سجاد و اینا زندگی میکرد، میگه برای اینکه حقوق ما رو از بیت المال بدن از ما امضا میگرفتن که عذر میخوام از امام زمان که امیرالمومنین مستجیر الله منافق است. یعنی یه طوری تخریب کردن امیرالمومنین رو برای اینکه این بتونه حفظ بشه. حالا من خیلی اینجا حرف دارم و مثال و نکته دارم، یه ولی چون فرصت نیست یه چیزی رو سه شنبه این هفته ظهر تو برنامه من عرض کردم، ولی استخاره کردم میدم شاید مخاطبای الان فرق دارن، خیلی روشن میکنه موضوع
بفهمید.
یعنی اون یه بعدی رو نشون میده. خب این همه جلو کتمان کردن، کشتن، بی آبرو کردن، توهین کردن، کسی جرئت نکنه از امیرالمومنین بگه، زبون ها از حلقوم بیرون کشیدن، پس چطور به دست ما رسیده؟ ادهی زبان هاشون بریده شد، حلقوم هاشون بریده شد تا این حرفا ما برسه، چون بقیه میترسیدن.
یعنی برای این اشهد و ان علی ولی الله
چه جان ها داده شده. اگر اینها نبودن هیچ کس جرئت نمی کرد. امیرالمومنین صلوات الله علیه، من از رضایی که اون بنا دیدن عذرخواهی می کنم، و من با کمیل یه قراری بستم ان شاء الله ما رو دعا کنه. امیرالمومنین کمیل رو صدا کردن، فرمودن کمیل هر روز بسم الله بگو، لا حول ولا قوه الا بالله بگو، توکل تو علی الله بگو، اسم ما رو ببر، بر ما صلوات و درود بفرست. آقا ما گاهی از آن میگن، از کنارش وقتی میگن اشهد ان علی ام ولی الله راحت میگذریم، نمیدونیم یه صلوات الله علیه اونو آرزو داشتن.
بله
کمیل عادت کرد اسم امیرالمومنین بیا صلوات میفرستاد. سال 82 حجاج گفت این کمیل رو پیدا کنید، پیدا نمیکنید کل قبیله شما خلاص حقوقشون رو قد میکنیم. کمیل گفت من پیر شدم، خدا میرم معرفی میکنم، شما به زحمت نیفتید. حجاج برای اینکه اعصاب کمیل رو خورد کنه تا او رو دید نوشتن فذکر الحجاج علی، یعنی حجاج اسم امیرالمومنین رو برد که جسارت کنه، تا گفت علی هنوز جسارت نکرده فصلا علیه کمیل، کمیل گفت صلوات الله علیه،
صلوات الله علیه،
و حجاج گفت اصلا آقا نیاز به محاکمه نداره، اعدامش کن.
عجیب، خیلی خوب. آقا خیلی ازتون ممنون و متشکرم، خدا انشالله حفظتون بکنه در روزهای شب زده، در روزهای شب زده دلخواه من علی است، خورشید من، ستاره من، ماه من علی است.